بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. و هو الله فی السماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. بعد از اون که در آیه اول سوره مبارکه انعام یک جهان نگری به ما داد و ما را متوجه جهان کرد از اون جهت که مخلوق خداست و جلوات اسماء حسنای او رو در منظر ما قرار داد تا اقرار کنیم که الحمد لله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. بعد از این در آیه دوم جنبه انسانی یا عالم انسانی یا عالم صغیر رو در منظر ما قرار داد. عمده جایگاه این دو تا آیه است تا جایگاه خودمون رو بفهمیم. اگه انسان جایگاه خودش رو در هستی بشناسه مسلم درست موضع گیری میکنه. مشکل انسان همینه که جایگاه خودش را گم میکنه. این دو تا آیه عجیب در واقع اول جهان رو ترسیم میکند که چه نحوه بودنی است. میفرماد که یه مخلوقی است که زیبایی‌های حضرت رب العالمین رو نشون میده، چون با الحمدلله شروع شده است. در آیه دوم جای ما رو به خودمون نشون میده، میگه که خب حالا که مشخص شد این جهان رو با این زیبایی ها خدا آفریده است، در آیه دوم میگه خب شما هم خدا آفریده است، و بعد ربط اینها رو انشاءالله بناس به ما تذکر بده قرآن که اشکال از کجا شروع میشه. در آیه دوم میگه هو الذی خلقکم من طین، همون خدایی که در آیه اول خلق السماوات و الارض، در آیه دوم میگه خب حالا همون خدا چی؟ خلقکم من طین، شما را از گل آفرید. گل، گل یعنی چی؟ یعنی خاکی که آب قاطیش است. مثلا من و شما نه، مگه غیر اینیم؟ نگاه به خودم درست بکنیم، ما از کربن و نیتروژن و اکسیژن و ازوت و کلسیم و اینا همش توی این خاک هاست. مرزا یه نوع میکروسکوپ بود، میکروسکوپ پولوران یه همچیزی یادم هم رفته، خیلی جز درسامون هم بود. این خیلی قشنگ خاک ها نشون میداد. واقعا یک منظره های زیبایی بود تو این مینرال ها، خیلی ریز که شده بودن، خورد که شده بودن. خب ما خاک میبینیم، اما وقتی میذاری زیر میکروسکوپ یه دنیا مینرال است، مثل برلیان و انواع مثلا این سنگای قیمتی، خب همه اینا ریزش تو خاکه. خب این خاک رو یه خورده آب که بریزیم قاطیش میشه چی؟ میشه گل. خب مایی ما خودنم که بهتر از من خوندین، 70% بدن انسان آبه، 30% هم خاکه، خاک ها آب میشه گل. پس اینکه میگه منظر وسیعی که خدا در اختیار ما میذاره، غیر این از که یه فیزیولوگ به ما میگه نگاه کن، اون یه نگاه جزئی است که بله حالا این کیتینس و نمیدونم این سلولوزس و این چربیه و اینا، این نگاه یه نگاه کلی تری داره. نان گل است و گوشت، مولوی هم قشنگ میگه کمتر خور از این، میگه خب تا نمانی همچو گل اندر زمین. واقعا میگه درست نیست، میگه این نانا گوشت اینا هم خب گله، اگه خیلی خوردی خب خیلی زمینی میشی، خیلی گلی میشی. اینجا یعنی آیه رو میخوام ساده ازش نگذرین، داره میخواد یه افق درستی به ما نشون بده. میگه خب همون خدا، خب الذی خلقکم من طین، خب همون خدا شما را از گل درست کرد، یعنی آب و خاک. ثم قضا اجلا، یه فرصتی هم براتون گذاشت تموش. و عجلون مسما اندهو، این عجلی که مشخص است و محدود است و مرزش تعیین شده است، مسما نزد اونه. یعنی این که اینجور نیست که این عجلی که برای شما قرار داده است بی انضباط باشه، بی حساب باشه، یا مثلا اینجور باشه که شما حالا عجل برای شما قرار داده است ولی شما میتونید مثلا با برنامه‌ریزی خودتون خیلی دراز بشید در عمر. نه، مسمى، یعنی اولا از گلی، ثانیا در این گل بودن که شدین یه آدم یه حیات محدود دارید. بعد آخر آیه عجیبه، ثم انتم تمترون، و حالا شما به شک فرو رفتین که آیا کی جهان اداره میکنه. برگردون به اون قسمت آخر آیه قبلی، الذین کفروا بربهم یعدلون. خیلی عجیبه این آخر آیات، اونجا گفت که چی؟ کفار در عرض خدا کسی رو قرار میدن، در عرض خدا برای چیزها نقش قافرن، یعدلون، عدل قرار دادن. میگه اینجوریه. حالا اینجا برگردش میگه خب نگاه کافرانه را دیدی؟ نگاه کافرانه یعنی نگاه روح مردم سرگردان. نگاه کافرانه را دیدی؟ حالا نگاه بکن خودت هم به پا گیر نیفتی. ثم انتم تمترون، یعنی شما همین خطر رو گرفتارشید که در شکی. در شکی یعنی چی؟ یعنی میگیم که خب خدا مواظب ما هست، اما فلانی اگه نبودم بدبخت میشدیم. خب برای همین اینجا دیگه خطاب رو به ما کرده است. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که روایت است، ولی چون ایشون زیاد تکرار میکردن من از فرمایش ایشون تو ذهنم مونده، که حضرت صادق میفرمان این که تو میگوی اگر فلانی نبود من بدبخت میشدم، این شرک. بعد میفرمودن اینم که میگوی اول خدا دوم شما، اینم شرک است. اول خدا، آخر خدا، و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. این نگاه توحیدی رو از دست بدیم، خب این ضربش این است که درست با نظام هستی ارتباط برقرار نکردیم، جایگاه خودمون رو در نظام هستی گم کردیم. میگه که این مشکلی که برات پیش اومده است که غافلی که هم ایجاد عالم زمین و آسمان که من و شما هم جزءشیم در خلقت الهی است، از خلقت الهی است در آیه اول، و این فنا و رفتن و یک زندگی محدود و بعد منتقل شدن به یه حیات دیگه اونم در دست خداست. یعنی این نگاه رو به آدم میده تا آدم درست خودش رو تحلیل کنه. بعد میگه مشکل شما چیه؟ ببینید این که خطاب کلی میکنه، معلومه که میخواد ما رو متوجه نقصمون بکنید و این نقص رو یه فکری براش بکنی. و اون نقص اینه که میگه ثم انتم تمترون، شما حالا تو شک افتادید. مریه یعنی این شک چه شکیه؟ خب به خود سیاق آیه نگاه کنین، شک این که با این که خلقت هستی و ما دست خداست و فنای ما هم دست خداست، برای غیر نقش قائلین. به همون اندازه که برای غیر نقش قائلین، به همون اندازه یقینا بدبخت میشی، به همون اندازه شیطان میاد زندگی ما رو مدیریت میکنه. میشه چی؟ بربهم یعدلون. یعنی واقعا شیطان چطوری میاد؟ شیطان میگه نه درست است که خدا، آخه نمیشه که غیر این، نمیتوند غیر این ما رو فریب بده. میگه درسته که خدا همه کار است، اما حالا شما اینجا مواظب باش. حالا مثلا یه مرتبه به کفر و به پول و به حقوق و به شهرت اینا خیلی حالا بیمحلی نکو، نقش دارن اینا دیگه. یعنی برای غیر خدا نقش قائل شدن غیر اینه که خدا از طریق ابزارها امورات ما را مدیریت کند. دومیش رو خیلی باید فرق گذاشت با اولی. بله خدا گاهی از این طریق این شغل امورات من و جناب عالی را مدیریت میکنه، این چه ربطی داره به این شغل؟ خدا بر اساس حکمت خودش ما را حفظ میکنه، آبرومون را حفظ میکنه، این چه ربطی داره به من و شما؟ خب شما حساب کنید اونایی که خواستن بی خدا آبروشون حفظ بشه، مگه همیشه بی آبرو ترین آدم های دنیا نبودن؟ یزید دلواپس بود که حضرت سید الشهدا علیه السلام بیعت باش نکنه آبروش برد، و چون شخصیتی بود دیگه نوشت به حاکم مدینه که این چارتا باید حتما بیعت کنه، اینا شخصیتی هن برای خودشون. بعد چرا؟ برای اینکه وقت اگه اینا بیعت نکنن پرستیژ ما میاد پایین. خب ببین چی شد، اصلا دیگه رسواترین آدم روزگار شد دیگه. این یه قاعده است، قاعده ش... خواهش میکنم عنایت بفرما این دوتا آیه را. قاعدهش این است که ما اگر برای غیر خالق هستی که یک عمر محدود در اختیار ما گذاشته است نقش قائل شدیم، رسوا میشیم. بر همین آخر این دوتایه دوتا نکته خیلی خوبی برای کمک ما فرموده است. میگه کفار، ببینید تو آیه قبلی گفت الذین کفروا بربهم یعدلون، گفت کفار میان در کنار خدا هم عرض خدا برای چیزهای دیگه نقش قائل میشه. این خب اینا گفت، اما تو آیه دوم که به کفار نمیگه، میگه خب حالا اونا دیدی چه مصیبتی براش هست؟ میگه ها شما با هم گرفتارید در حد خودتون، که با این که هو الذی خلقکم، آیه دوره میخونیم، منتین همه شما را از گل آفرید، یه گلید، ثم قضا اجلا. حالا روی این اجلا و اجل مسمى عرض خواهم کرد، میخوام اصل سیاق آیه از دست نرد، سیاق این جمع آیات. بعدم یک فرصت مشخصی قضا اجلا، یک فرصتی را راند بر این که شما 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال باشی. و اجل مسمى عنده، اون عجلی که برو برگردم نداره، هرچی هم هر کاری بکنی نمیتونی ازش بگذری، که در قبضه اونه، تغییر ناپذیرم هست اونچه که در نزد خداست، باقی است، پایدار است. بعد میگه حالا اینجور هست، حالا خودت نگاه کن. ثم انتم تمترون، حالا شما تو شکی که نکنه که مثلا حالا اگه ما راه دین را بریم بدبخت بشیم، اگه مثلا ما بگویم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نکنه او با ما حالا یه جوری گفته است که یا شیمیایی یا نمیدونم اتمیمونم با ایران درگیر میشیم و اینا، نکنه راست یه کاری بکنه، این آقای رئیس جمهور اینقدر تون میره، نکنه دیو اونا پاشون بره تو بیل بزنن تو سری ما. خب اصلا حیثیت توحیدیه طرف از آنم خجالت میکشه با این فکر را بگه شما کی هستی. باز من ول نمی کنم، این مهمه، تا تأثیر برای غیر خدا قائل باشیم همینه. آمریکا میلرزونه ددون و هی هم شما لوبه میزنین، عذرات نمیگم، ولی این یه نمونشه. ما تا تأثیر برای غیر خدا قائل باشیم حقیر و رسوای. عکسش نوا این که خداوند برای ما بر اساس اسبابها و وسائل مدیریت میکند اموراتمون رو، اون جداست و بر اون ترک وظیفه است. ما هیچ وقت از این آیات که نمیتونیم یه صوفیگری انزواگونه دراریم. که این شما بیان یه نگاه بکنین، این یایی که برای غیر خدا در کنار خدا نقش قائل شدن و یا چک دارن که نکنه خدا حاله یا خود خوابش برده است، تمترون اینا، ببینید تو موزه گیریاشون چطوری رسوا میشن، گرفتار چی میشن، به کجا کارشون میکشه، چه طلب و آرزوهایی گرفتارشون میکنه. همین اخیراً شاید روزنامه رو خوندین دیگه، این بنده خدا یه خواننده های زمان شاه، یکی از این خانم های خواننده و هنر پیشه، خب تو نظام اسلامی که اومد ایشون یه خورده توبه کرد و رفت سر زندگیش. خودش هم یادم از یه مصاحبه باش خیلی قبل کرده بودن، گفته بود نه دارم زندگی میکنم، شوهرداری میکنم این حرف. بعد بالاخره شاخ تو جیبش گذاشتند و تو این دوره ای اصلاحات اصلاحش کردن، رفت خارج سخنرانی دیگه، از اون سخنرانی عجیب و غریب با اینا. در سوم فروردین در این ارکستر، در این به اصطلاح خوانندگیش 5 میلیارد تومان بهش پول دادن. حالا با که پیر زنم شده است دیگه، حالا من حرفم اینا نیست. خب حالا که چی؟ حالا تو زیر سایه نورانی جمهوری اسلام به قول خودت درشتی شوهرداری میکردی، بلند شدی رفتی، حالا 5 میلیارد، حالا دوباره مثلا فکر میگیم، حالا جالب است که بلیت اون ارکسترم یا اون از 500,000 تومان تا 1 میلیون مثلا توی هتل صهیونیستی تو دبی به اصطلاح خوانندگی کرده بود. عرضم اینجاست، چطور میشه با این قیافه و با این وضع زننده ایشون میرد و میسد، حالا این حرفا رو میزنه، 5 میلیارد تومان هم گرفت. خب حالا بعدش چی؟ خب بعدش هم یه 5 میلیارد دیگه میخواد بگیره. خب وقتی آدم برای غیر خدا نقشا ول شد، خوب به اینجا میخوام دقت کنید، 5 میلیارد تومان را چیز میدونه دیگه. خب بعد یه 5 میلیارد دیگه، خب بعدم یه بعد نمیشه. زندگی وقتی خدا درش نقش آفرین نبود و پول نقش آفرین شد، 5 میلیارد خیلی میشه براش. خب از یه 5 میلیارد زندگی به نهایت زشتی و نجاست میفته و همطور ادامه پیدا میکنه. حالا مثال قشنگی مولوی میزنه، من یادداشت کردم اصلا صحبت ایشون را. مولوی خیلی قشنگ این مسئله را، این مسئله از نکته های خیلی ظریفه که آدم اگر زندگیش را به غیر خدا داد، ادامش ادامه همون کثافت و نجاست میشه دیگه. میگه کلاغا را، میگه کلاغا را ببینید، هم من کلاغا خیلی عمر میکنن دیگه. بعد میگه این که قار میزنه دا، یعنی داره میگه عمرم را زیاد کن. کاغ و کاغ و نعره زاغ سیاه، دایما باشد به دنیا عمر خواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد. نتیجه چی؟ گفت انظرنی الی یوم الجزا، کاش کی گفتی که تبنا ربنا. حضرت آدم و حوا علیهم السلام گفتن ظلم تو ظلمنا انفسنا، خدایا ببخش ما را، توبه میکنیم. اما روح شیطانی همونو ادامه میده، یعنی همون که پول رو منشأ اثر میدونه، خب همینو ادامه میده. خب این چی میشه؟ ببینید چی میشه این بحرانی که برای این زندگی به وجود میاد. میگه شیطان بدبخت حالا که خدا فرصتش داد که تقاضا کنه، گفت که عمر شیطانی ما زیاد کن. عمر بی توبه همان جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. مگه نه؟ آدم زنده باشه و از حق غایب باشه، خب مرده است. عمر و مرگ این دو با حق، عمر و مرگ این دو یعنی مرگ و زندگی با حق خوش بود. بی خدا آب حیات آتش بود. آن هم من اصلا این که این شعر خوندم این بیتش تو ذهنم بود، خیلی هم قویه. میگه آن هم از تأثیر لعنت بود کو، در چنان حضرت همی شد عمرجو. خدا بهش گفت که تو لعنت شده رجیمی، برو. میگه چون که لعنتش خدا کرد، تأثیر لعنت در اون حضرت به جای اینکه بگه توبنا توب تو خدایا توبه کردم، گفت که عمرم رو زیاد کن. از خدا و غیر خدا را خواستن، ظن افسونیست و کلی کاستن. عمر بیشم ده که تا پس تر روم، مهلم افسون کن که تا کمتر شوم. عمر خوش در قرب جان، عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. کلاغه میگه عمرم رو زیاد کن که برم چکا کنم. خودش میگه عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، دایمینم ده که بعد بس گوهرم. گر نگوه خاره است، 5 میلیارد نگاه کنی، گر نگوه خاره است آن گند دهان، گویدی که از خوی زاغم وارهان. اگر این گند دهن واقعا کثافت خوار نبود، خب در ذیل سایه نظام اسلامی ادامه حیات معنوی کجا؟ و اینکه ادامه حیات نجس اونجوری. بعد مولوی، خب هر آدم عاقل اینجوریست، میترزد از خودش که نکند که خدایا ما به جای اینکه عمر محدود زندگیمون رو مدیریت کنیم، بخوام هم تو ادامه پیدا کنه. خب بده آمان پیدا کنه که چی بشه؟ من دعا میکنه ای مبدل کرده خاکی را به زر تین، ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را به کرده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهوست و نسیان و خطا. ای که خاک شور را تو نان کنی، یادتون نره، و ای که نان مرده را تو جان کنی. ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که بی ره را تو پیغمبر کنی. فوجدک از آلن فهدا، به پیغمبر گفت نه اینکه تو را را بلد نبودیم، ما یاد دادیم. می کنی جزو زمین را آسمان، می فضایی در زمین از اختران. هر که سازد، خوب دقت کنید جنبندش ها، هر که سازد زین جهان آب حیات، دنیاشو اگه به آب حیات وسکن، زودترش از دیگران آید مماد. نبی الله صلی الله علیه و آله. فرمودن عمر امت من بین 60 تا 70 سال است، خودشون هم که میدونی، الا اینکه حالا اونا مأموریتی بر بعضی از علما هست، اون دیگه خیلی داستان ظریف و عجیبی است که بعد از اینکه به اون بلوغشون رسیدن، اونجا دیگه یه مأموریت است و شور خاص که بحثش اینجا نیست. این بیت آخر رو از این جهت تأکید داشتم که عرض کردم بعضی از این طلاب عزیز که در این ماه اخیر به جان جانان حضرت رب العالمین نزدیکتر شدن، عرض کردم به رفقا که خب به یه بلوغی که میخواستن برسن رسیدن. اما این آخر آیه دو رو شما هنوز ول نکنین، میگه آقا این گیره تا باید حل کنی. گیره چیه؟ که با این که ایجاد در آیه یک و ممات در آیه تو نزد خداست، یعنی همه چیز در مدیریت حق است، این شکی که صادقانه تمام زندگی ده به خدا نمیسپاری، این اشکالش کجاست؟ اون عزیزان که جزوه در اختیارشونه است، من یه قسمتی این جزوه را میخونم تا این به اصطلاح بحثای فنی این آیم یه بحث مختصری شده باشه. وسط صفحه دو را نگاه کنین، میفرماد اجلون مسما اندهو. در همین آیه دو دقت کردین، میگه دو تا اجل هست، ثم قضا اجلا، یه عجلی برای شما خدا رانده است. بعد ادامش نیست، و عجل مسما اندهو، متن رو میخونم، یعنی عجل معینی که نزد خداونده است و تغییر در آن راه ندارد. میدونین بحثای فنی شده ذیل این آیه، اساسا بحث است که خداوند یه عجلی میده که اصطلاحا در روایت هم به عنوان عجل مبهمم گفتم. مثال سادش این است که روحم رفته، طرف در این شرایط که هست خب مثلا 70 سال 60 سال 5 سال میتونه عمر کنه. بعد میفرماد که حالا اومدیم و کارایی کرد که این 65 سال تبدیل شد به 55 سال میشه میگه، ولی حالا اومدیم و هیچ کاری نکرد، تماماً اون چه باید انجام بده انجام داد. خیلی خوب، اون آخرش اگه بناس 65 سال بمیره اون دیگه تغییر نمی کنه. اما میشه که معلق باشد عجلش به چیزی که اگر اون چیز واقع شد اون عجلش واقع میشه. طرف اومد خدمت امام گفت که پدرم توهین کرده است به شما، حکمش چیه؟ حضرت فرمودند حکمش قتل است. عرض کرد که خب اجازه بدین بکشمش. گفتن نه تو نکشش، با اینکه حکمش قتل است ثوابم میبری، اما قاعده خدا این است که اگه تو بابا دا کشتی عمرت کم میشه. یعنی این کم شدن عمر تو معلق است به کشتن بابا. حالا اومدیم گفتن خب یکی دیگه را بالاخره مأمورش کن بکشه بابا دا، اما تو این کار نکن. معتصم البته منظورم است. خب بعدم خب همطور شد، خودش باباشو کش و عمرش هم خوب کوتاه شد. این جمله را پس دقت کنید، میفرماد که یعنی عجل مسما یعنی عجل معینی که نزد خداوند است و تغییر در آن راه ندارد، زیرا خدا فرمود چی؟ و ما عند الله باق، یعنی آنچه نزد خداست دیگه هیچ تغییر نمیکنه، آنچه در نزد خداست باقی و پایدار است. در مقابل عجل مبهم یا عجل معلق، که چیه اون عجل معلق؟ که ممکن است به خاطر تحقق نیافتن شرطی که عجل معلق به آن مربوط است تخلف کند. یعنی یه شرطی واقع نمیشه، اون عجل معلق در اون زمان خودش واقع نمیشه، تغییر میکنه، صله رحم موجب طول عمر میشه. حالا طول عمر میشه که عجل معلق به چی برسه؟ به عجل مسما، که این در آیه میگوید ثم قضا عجلا، میگه یا عجل یا ما راندیم برای این، حالا توی عجلش حالا اومدیم و اون چه که باید انجام میداد یا انجام نمیداد و انجام داد خب تو اینجا عدول کرد، نهایتش یه عجلی محدودی دارد که از اون دیگه نمیتونه بیرون بیام. عجل غیر میگه فرمان ثم قضا عجلا،
عجلا، عجل این عجل غیر عجل مسماست و عجل مسماست که می‌فرماد و عجلون مسما اندهو، که اشاره به هر دو عجل پس داره این آیه. پس در آیه دو هم می‌فرماد ثم قضا عجلا، بعد می‌فرماد و عجلون مسما اندهو، به هر دو داره. یکی عجل معلق یا مبهم و دیگری عجل حتمی یا مسما. پس روشن می شود انسان دارای دو عجل است، یکی تغییر ناپذیر که در ذیل صفحه اشاره به آیه 34 سوره اعراف شده که خدا می فرماید فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی وقتی عجلشون بیاد دیگه یک ساعت عقب و جلو نمی افته. خب این اشاره به عجل مسما داره. و دیگری تغییر پذیر که به تعبیر روایات، حالا اون دوتا عجله به چی میگه؟ به آنها عجل مهدوم و عجل موقوف میگوین. اینا همش به خلاصه یه که علامه طباطبایی میفرمان. حالا این نکته رو هم دقت کنید، میفرمان عجل بدن ترک روح هست از بدن، یعنی بالاخره آخرش شما یه عجلی دارین، به چه معنا؟ که این بدنتون رو ترک میکنین، زیرا دیگر در آنها نقش بدن به انتها میرسد و عجل روح، روح هم یه عجلی داره، یعنی به یه انتها میرسد. اون چیه؟ لقاء الله هست که در آن حال به انتهای خود میرسد و نظام انا لله و انا الیه راجعونی کامل میشه. خب تو این آیه یک و دو میخواه بگه که شما اگر حواستون نباشه نوع زندگی هایی که انتخاب میکنید فرق میکنه. اونی که اومد معادل خدا برای چیزی دیگه نقش آفرین شد، این همون است که همون خواننده میشه زندگیش. یعنی اونی که همه کار رو خدا دانست، تو اوج فشار و تبعید و این چیزا بازم میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ببینین دو نوع زندگی عزیزم پیش میاد برامون. بنده میشینم زندگی خودم رو ارزیابی میکنم، نم اونجایی که غیر خدا رو هم به هر حدی براش نقش آفرید بودم، بعد از 10-15 سال چقدر ضرر کرد. اونجایی که به لطف الهی برای خدا همه نقش رو قائل بودیم و انتخاب کردیم زندگی رو، خب اینو هرچی جلو رفتیم رو سفید برای خودمون میشیم انشاءالله. این که شما میبینین دو نوع آدم تو دنیا داریم، این دو نوع آدم به جهت این است که دو جور عالم رو میبینن، یا اساساً برای غیر خدا بر نقش قائلند، یا در عین اینکه برای خدا نقش قائلند گرفتار شکن نکنه که خلاصه زور خدا به او با ما نرسه. یعنی ما مذهبی ها تو قسمت دوم گرفتاریم، کفارم تو قسمت آخر آیه اول گرفتارم. خب میفرماد حواستون باشه. در آیه بعد کمکمون میکنه، میگه آخه عزیزان من و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسمون. میفرماد همون خدایی که شما دیدید که ایجاد و فنا دستش است، یه حضور عجیبی تو عالم داره. چطوری؟ هو الله فی السماوات و فی الارض، در آسمان و زمین خداست. یه جایی که خوابش نبرده است که از خدایی بیفته، که چون خدا لا تأخذه سنه ولا نام. خب پس همیشه همون هست. به قول یکی از مفسرین قشنگ میگفت چطوری عاشق هیچ وقت نمیتونه اصلا خواب به چشمش نمیاد، تمام وجودش متوجه معشوقش است. میفرمود خدا اینجوری نظر به سرنوشت بنده هاش داره، تماماً در زندگی بندگانش حاضر است. خب اینم که ما بارها تجربه کردیم، باید انشاءالله اون توحیدی که این آیات میخواد به ما بده رو بگیریم، تا در انتخابامون در زندگی رسوا نشیم که فکر کنیم با 5 میلیارد تومن میتونه کاری برامون بشه و اونجوری لجن مال بشی. اینا شما بگردید ببینین چی شده است. پس این آیات نقشش مشخص شد. هو الله و هو الله فی السماوات و فی الارض. حالا چی؟ حالا که یه همچی خداییست چی؟ و یعلم و سرکم و جهرکم. بلدیم، متذکر میشه تمام باطن و روح و ابعاد باطنی ما را میشناسه و ظاهر و حرکاتمون هم که میدونه. و یعلم و ما تکسبون، اون چه هم که تلاش میکنین به دست بیارین از عقاید، از اموال، از اخلاق، همه اینا را میدونه. پس میدونه یعنی چی؟ یعنی تمام ابعاد شخصیت شما در دست کسی است که تمام در تمام هستی حاضر است. حالا چطوری ما زندگیمون رو شروع کنیم؟ میگه که یه جوری شروع کن که اینجور که در آیه 4 بحث میکنه بپنشی. میگه چطور شد؟ و ما تعتیهم، خدا داره خلاصه درد دل میکنه با ما. میگه عجیبه، و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. کیا؟ میگه آقا هیچ آیه از آیات الهی نبود که اینها وقتی که اومد بهش پشت کردن. انقلاب اسلامی میاد تا سرنوشتشو عوض کنه، میگه آقا نه کاری ازش نمیاد. و وقت سرنوشتشو میده دست کی؟ اونی که دعوتش کرده 5 میلیارد تومنش بده. خب این چی شد؟ رسوا میشن. یعنی وقتی آدم میشینه نگاه میکنه قرآن داره میگه ببین عزیزم، این که کفار معادل خدا در عرض خدا کسی را نقش آفرین گرفتن و این که شما در بین خودتون شک دارین که خدا همه کار است، در حالی که هو الله فی السماوات و الارض، در تمام زمین و آسمان اوست که اوست، میگه حالا که این مصیبت رو دارن غافلن از چنین حضوری، هر آیه ای از آیات الهی اومد که نشون بده ربوبیتش رو که دستشون رو بگیره به صعود روحانیشون برسونه، اینا ما تعتی من آیت من آیات ربهم، یه آیه نبود از آیات الهی که بیاد الا کانوا عنها معرضین، الا اینکه اینا کارشون این بود که پشت کردن بشه. زیر این آسمون انصافا بعد از قرآن و اهل البیت آیه‌ای بالاتر از انقلاب اسلامی برای نجات بشر اصلا هست؟ همه ما که میدونیم که این دنیای مدرن داره نابود میکنه سعادت بشر را. خودشون هم که این مقاله بسیار خوبی که همین پنجشنبه آقای پروفسور مولانا در کیهان صفحه آخر نوشته بودن، خیلی عالمانه بود، نگاه کنید که فرموده بودن بحران غرب دیگه وارد یه فاز بسیار جدیدی شده است، فاز سوءظن به خودشون و اینکه به شدت در خودشون دارن یه فرسایشی را ایجاد میکنن. یه آدم عالمی که خودش کلی غرب رو میشناسه، سالها اونجا زندگی کرده است، ببینین اینی که بشر باید خوب متوجه می شد که جهان غرب جهان ظلم و بی سعادتی است. خب حالا یه انقلاب اسلامی هم اومد که ما را نجات بده از یه همچی ظلماتی. یک آیه بزرگ الهی بود یقینا. میگه که اینها، من حرفم بحث اجتماعی و سیاسی قضیه تو این جا نیستا، میگه اینا یه مشکل فکری دارن که آیات الهی که دست خداست برای اینکه اینا رو از این عذاب نجات بده رو نمیبینن. مشکلشون چیه؟ برگردیم به دوتا قسمت آخر دوتا آیه. مشکلشون این است که یا در عدل خدا برای کسی و چیزی نقش قائلن، یا در کنار خدا و دینداری در شک کرد، همه کاره رو خدا نمیدونن. می‌فرماد که ای پیغمبر فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا نمیدونن دارن با خدا در میافتن، میگن آقا ما ضد انقلاب نیستیم، ببخشید ما بیدین نیستیم، نماز میخونیم، کاری هم به انقلاب نداریم. میگه آیت الهی را تکذیب کنید، خدا رو تکذیب کردین. ول فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، حقیقتا حق رو تکذیب کردن وقتی که برای اونها حق از طریق آیات الهی اومد. آیات الهی که گکیاتن، شما تو زندگی خودتون ببینید چقدر خدا خودش رو به ما نشان داده است تا ما با نور پروردگارمون زندگیمون رو به سعادت برسونیم. خب میگه این کارو نکردیم. چرا نکردیم؟ برای اینکه اولا یادمون رفت که این دنیا رو خدا خالق است، ثانیاً ما از گل آفریده شدیم برای یه مدت محدودی. اینا که یادمون رفت، حضور خدا یادمون رفت. حضور خدا که یادمون رفت، اون وقت فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. بعد حالا کلی بگیریم، فرماد فسوف یأتیهم ابناء ما کانوا به یستهزئون، خیلی زود خبر اون چه که اینها مسخره میکردند و باش روبرو شدن. ببینید مدس دست بالاشه گرفته است که میگن چی؟ یعنی واقعا خیلی عجیبه، دنیا طوری شده که میگویم آقا اگر در مقابل کفر جهانی، استکبار جهانی، شما با نور اسلام و اهل البیت بایستید، همه عالم مال شما میشه. میگن برو بابا شما هیچ کاره ای، شما اونا اتم دارن، شما هیچی ندارید. شما حالا اینجا چی میگن؟ کله داغ است، چهار تا را گیر آورده این داری حرف میزنی، دنیا یه جودی است. خیلی عجیبه. یعنی من فکر میکردم خدای چی طوری ما میتونیم این آخر آیه را درست تبیین کنیم. برای اینکه ببینین این آخر آیه روانن چی میخواد بگه، فرض بگیرید که الان شما مثلا در اون کافتریای زیر برج ایفل، من نرفتم و میگند نشستید، دارید میگوید که آقا غرب از اول که زاده شد مرده زاده شد، مثل یه آدم مرده که هی شوکش میدن یه تکونی میخوره دوباره میمیره. با غرب از روز اول، خود فرانسیس بیکن میگه عجیبه، میگه آقا دائم باید شما با پولها نهادهای غربی رو نگه دارید، پمپاش کنید، باید دانشگاه‌ها رو پول بدین، وگرنه غرب اگه به خودش واگذارین خیلی زود میمیره. تعبیر خیلی قشنگی از بیکن هست، روش کار کنید. بعد ما برای همین میگم از اول مرده زایده شد، حالا یه تکونش میدن مردم فکر میکنن که این خیلی حالا هنوز تکون میخوره. نه، اینا تکانهای مجازیه. خب بعد حالا نشستین تو کافتریای اونجا، دارید میگون آقا غرب چیش نمونده است، معادلاتش به هم خورده است، هفته آینده بناست در فرانسه یه سمینار بگذارن به حفظ هویت فرانسوی و حفظ هویت غربی. خب این یعنی چه؟ همیشه یه بار دیگه عرض کردم، اگه دیدین مثلا روز معلم گرفتن، بدونین که فضایی شده است که ارزش معلمی کم شده است، میخوام پمپاش کنم بهش. چرا مثلا قدیما روز معلم نمی گرفتن؟ برای اینکه معلمی یه شغل پاکی بود، دنبال نون و آب اصل نبود، دنبال علم بود، در ضمن نون و آبش هم میمه. بعد یه مرتبه یواش یواش عوض شد، هی باید حالا زور هی بگن معلم عزیزم شما خیلی خوبی، این فایده نده. زنم همینطور، مادر بزرگ من، زمان مادر بزرگ من روز زن نمی گرفتن، برای اینکه تاج سر همه بود. بعد که زن و اینا خودشون هی ساقط کردن، مخالشون خواستن مقام تربیتیشون با پول ارزیابی کنن، پولم که قیمت نداره، حالا میخوان زور زورکی با روز زن یه جوری بگن زن مهم من، و تازه بدتر هم میشه. زن خودشون مهم هستن اگه با نگاه الهی به قضیه نگاه کنیم. هویت فرانسوی معلومه است از بین رفت، دست هویت اروپایی که میخوان هفته دیگه بگیرن. بعد به قول خودشون میگن دیگه چیزی به نام اخلاق، این هانتینگتون میدونی که اصلا کتابش نوشته بود برای نجات روح آمریکایی، بعد خودش میگه به شدت روح آمریکایی در تهدیده. خب حالا اینا داشته باشین، شما اگر رفتین تو فرانسه تو اون کافتریا نشستین و گفتین آقا غرب در حال بی‌هویتی است اینا، چه احساسی دارید؟ احساست نیست که هیچکی محلتون نمیذاره، میگم بابا یارو را گیجه. ما میخوایم بگیم که این آیه داره همینا میگه، میگه که اینا که شما را مسخره میکنن با یه فرهنگ جهانی خیلی زود، این خیلی زودش عجیبه با فسافه، خیلی زود یعنی دو نسل نه یه نسل. خب این بنی پیرامد که اینجا نشستم، خب والا همون احساس رو دارم دیگه، یعنی فسافه یعنی حالا ننگه فکر کنید در طول تاریخ یه نسل بیشتر نمیگذره شما میرین همه چی وارونه شد. از اون روسیهش بگیر که دیدین که یعنی از وقتی شروع شد تا وقتی تمام شد یه نسل نشد، 70 سال نشد. اینجا هم همینطور میگه که آدم ها، حالا خب دیگه قد کنید که دیگه بحثا تمام کنم، میگه که پیغمبر اینا حق را تکذیب میکنن، گم شد بحثا. اینا وقتی یه آیتی از آیات الهی میاد، یه مرد الهی میاد، یه حادثه یه طبعی میاد که نشون بده حق در صحنه است، اینا با این که میگن برو بابا اتفاقی بود، اینا دارن حق را تکذیب میکنن. وقتی حق را تکذیب کنن بی برو برگرد باش باشون برخورد میشه. لما جاهم، وقتی حق میاد تکذیب میکنن، فسافه یعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، خیلی زود خبر اون چیزی که تکذیب میکنن، تکذیب میکنن که چه دروغ میمون که ظلمات غربا گرفته سو نابود میشه، میگه خبر نابودشون میاد سرشون. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد.